سلام، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان. نقطه ضعف ما رو میدونید، پرستش خوب عشق آدم رو در میاره. جیلبر جان جبران خواهیم کرد یه روزی. خیلی باعث افتخار. سلام میکنم به همه عزیزانی که در هر کجای دنیا که هستید ما رو دنبال میکنید، به ویژه کسایی که از طریق فضای مجازی یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام و جاهای دیگه، که خیلی بود، من انتظار نداشتم اینقدر تعدادش زیاد باشه، ولی در صورت سلام بر شما. سلامتی خداوند با شما، در خانه های شما باشه. من خیلی واقعا مفتخرم برای این فرصت. همیشه هم اینو میگم، کلیشه‌ای نمیگم، به خاطر اینکه من اصلا تصور نمیکردم اینقدر لیاقت داشته باشم اسم خدا رو ببرم. و جدیداً یه نفر یه حرفی به من زده که واقعا زندگی من عوض کرده. واقعا هیچ چیز نیکویی در ما نیست. اگر چیز خوبی مردم در ما پیدا میکنن، فقط به خاطر حضور روح القدسه و به خاطر همین هیچ فخری نیست. اگر فخری هست در خداونده و من افتخار میکنم که اینجا میتونم اسم این خداوند رو جلال بدم و راجع به محبت او صحبت کنم. حافظ میگه که یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. و راجع به عشق هر موقع صحبت میکنی تازگیش از دست نمیده و خداوند این رو میدونست و میدونست که نقطه گم شده این جهان عشق و محبته. به خاطر همین همون رو به ما تزریق کرد. بنابراین امروز دوست دارم که در انجیل لوقا فصل 5 با هم دیگه یه قدمی بزنیم، چند تا آیه بخونیم و هم دیگه گفتگو بکنیم. چرا اسم گفتگو رو روش میذارم؟ برای اینکه احساس میکنم وقتی که یک نفر اینجا وای میسه صحبت میکنه، متکلم وحده نیست، همون لحظه روح خدا با قلب آدم ها صحبت میکنه. شما هم دارید پاسخ مثبت به خدا میدید، گفتمانی شکل میگیره بین شما و روح خدا. پس برای من یه گفتگوی اینجا هست که همه درش سهیم و شریک هستند. و امروز لوقا فصل 5 اسم تیتری که برای موعظه امروز انتخاب کردم، برای گفتگوی امروز انتخاب کردم، هست جنیسارت، به خاطر اینکه راجع به ملاقات عیسی با پتروس یا همون شمعون سابق صحبت میکنه و در کنار دریاچه جلیل این اتفاق میفته. اگر کتاب مقدساتون آوردید با من بیایید به لوقا فصل 5، چند تا آیه با هم دیگه بخونیم از آیه 1 تا 11 و بعد با هم دیگه ببینیم خداوند بر ما چی داره. داشتم با خودم فکر میکردم در دربار پادشاهان گذشته یک آدمهایی بودن به نام ساقی، اینها جامی می و شراب و اینا در دست داشتن و میچرخیدن بین مهمان ها و هر کسی به اندازه سایز جامی که در دستش بوده و به اونقدی که میخواسته از اون ساقی شراب دریافت میکرده. من امروز امیدوارم که ظرفیت شما اونقدر بالا بره و بخواید که با اشتیاق از دست ساقی خداوند این شراب آسمانی رو بنوشید.
ما بشکه آوردیم همین.
خب پس خدا رو شدی، من بشکه بحثی ندارم در اون قسم. خب پس با هم دیگه چند تا آیه بخونیم. انجیل لوقا فصل 5. یک روز عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و مردم به طرف او هجوم آورده بودند تا کلام خدا را از زبان او بشنوند. عیسی ملاحظه کرد که دو قایق در آنجا لنگر انداختند و ماهیگیران پیاده شده بودند تا تورهای خود را بشویند. عیسی به یکی از قایق‌ها، که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل دور شود و در حالی که در قایق نشسته بود به تعلیم مردم پرداخت. در پایان صحبت به شمعون گفت به قسمت‌های عمیق آب بران و تورهایتان را برای صید به آب بیندازید. شمعون جواب داد ای استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و اصلا چیزی نگرفتیم، اما حالا که تو می‌فرمایی من تورها را می‌اندازم. آنها چنین کردند و آنقدر ماهی صید کردند که نزدیک بود تورهایشان پاره شود. پس به همکاران خود که در قایق دیگر بودند اشاره کردند که به کمک آنان بیایند. ایشان آمدند و هر دو قایق را از ماهی پر کردند و به طوری که نزدیک بود غرق شوند. وقتی شمعون پتروس متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است، پیش عیسی زانو زد و عرض کرد ای خداوند، از نزد من برو، چون من خطاکارم. او و همه همکارانش از صیدی که شده بود متحیر بودند. همکاران او یعقوب و یوحنا و پسران زبدی نیز همان حال را داشتند. عیسی به شمعون فرمود نترس، از این پس مردم را صید خواهی کرد. به محض اینکه قایق‌ها را به خشکی آوردند، همه چیز را رها کردن و به دنبال او رفتن. من فکر میکنم که زندگی اکثر اوقات یک جریان یک نواخت و روتین و کسل کننده خودش رو داره. یعنی گاهی مدتهای مدیدی از ابتدای صبح تا انتهای شب اون روندی که زندگی طی میکنه یک جریان تکراریه که فرمولی که درش هست یک فرمول بسیار خسته و تکراریه. صبح از خواب پا میشی، سر کار میری و اتفاق خاصی در زندگی تو نمیفته. قایقت رو بر بستر رودخانه آرام زندگی داری میرانی و چون اتفاقی نمیفته شما هم به غم‌ها و شادی‌های معمول زندگی خو کردی و سرت انداختی پایین و داری زندگی تو میکنی. اما ناگهان یک روز این رودخانه آرام درگیر امواج میشه. وقتی این امواج رو از سر میگذرانین احساس میکنید که علاوه بر اون قایقی که تکان خورده، چیزی در درون شما هم تکانهای جدی خورده. و اینجا کلام خدا مردی رو به نام شمعون به ما معرفی میکنه که روزهای یک نواخت بسیاری رو از سر گذرانده. مردی که فکر میکنم همه دنیاشو مفاهیمی مثل تور و ماهی و قایق و ماهیگیری و بوی ماهی و شبهای انتظار در خودش گرفته. مرد زحمتکشی که غیر از این چیز دیگه دنیاش نیست. اما یک روز که عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود، سنگی رو پرتاب میکنه در این رودخانه یک نواخت زندگیش و به خاطر اون موجی که این سنگ پرتاب سنگ ایجاد میکنه، توجه پتروس رو به خودش جلب میکنه. پتروس یک آدم ساده و معمولیه، آدمی از جنس همان مردمانی که به عیسی هجوم آورده بودن تا کلام خدا رو بشنوند. و نکته همینجاست، خداوند همکاران خودش رو از میان مردمان معمولی انتخاب میکنه. آدم های معمولی دقیقاً این من و شما. عموما کار خدا توسط آدم های معمولیه که جلو میره. اگر خدا قصد میکرد که خواص رو برای کار خودش انتخاب بکنه، شاید این شائبه و این تصور پیش میامد که اگر کاری جلو میره، اگر ملکوت خدا جلو میره، به خاطر خصوصیت والای انسانی این افراده. اما خداوند عام رو انتخاب میکنه و اون روح خاص و مس خاص و اون انرژی و قوت خودش رو بر این عام میگذاره و ملکوتش رو به جلو میبره و از میان مردمان عادی برای خودش همکاران میسازه. اما من فکر میکنم که بسیاری از ما هستیم که دعوت و خواندگی و برگزیدگی بر زندگی ما هست، اما از یک مشکل اساسی رنج میبریم و اون اینه که تصویر کلی آن چیزی که خدا برای ما مد نظر داره رو نمیبینیم، به خاطر اینکه در جایی قرار گرفتیم که تصویر واضح و مشخصی از کلیت مأموریتی که پیش روی ماست نداریم و نمیتونیم ببینیم. و گاهی فاصله همیشه به معنای دلتنگی نیست، گاهی فاصله چیز خیلی خوبیه، به خاطر اینکه در فاصله گرفتن از یک چیز شما میتونید تصویر و زاویه بهتری نسبت به آن چیز داشته باشید، نسبت به اون موضوع، به اون مقوله، به اون موزل، به اون هر چیزی که هست، به آن مأموریت. و عیسی اینجا از پتروس میخواد که سوار قایقی که متعلق به اوس بشه و از ساحل فاصله بگیره. و حالا پتروس شانه به شانه خداوند در قایقی نشسته، در جایی قرار گرفته که خداوند اونجاست و حالا از زاویه‌ای به مردم نگاه میکنه که خدا داره نگاه میکنه. من فکر میکنم گاهی اوقات دلیلی که ما نمیتونیم مردم رو خوب خدمت بکنیم، به خاطر اینه که از زاویه‌ای که خدا به مردم نگاه میکنه، از چشمان خدا به مردم نگاه نمیکنیم. و وقتی که از چشم خدا به مردم نگاه نمیکنی، تصور بهتری از رنج‌ها، مسائل و مشکلاتی که اونها باهاش دست و پنجه نرم میکنن نداری. و عیسی داره یک کار خیلی اساسی در زندگی پتروس اینجا انجام میده، تصویری از یک رویا رو جلوی اون میکشه در فاصله گرفتن از مردم. چون تو زمانی که شما در میان مردم هستی، شاید نتونی مردم دقیقاً درک بکنی، برای این وقتی که فاصله میگیری، و این فاصله به معنای از بالا نگاه کردن به مردم نیست، از قیافه گرفتن نیست، برتر بودن نیست، بلکه تو فاصله میگیری از یک موضوع تا بتونی حلاجی بهتری نسبت به مسائل داشته باشی. و بدون این فاصله گاهی اوقات خدمت کردن این مردم سخت و شاید بشه گفت که غیر ممکنه. و اینجا بعد از اتمام سخنرانی و تعلیم عیسی که مرسی، من نمیدونم که عیسی چی گفته به مردم، چه تعلیمی داده، احتمالاً اگر مهم بود لوقا اینجا برای ما مینوشت، از پتروس میخواد که به قسمت‌های عمیق آب برانه برای یک صید بزرگ. اما پتروس حرفایی برای گفتن داره. ببینید، توجه کنید، تجربیات تلخ و شیرین ما نقش بسیار اساسی و کلیدی داره در آن چیزی که ما امروز هستیم و یا نیستیم. ما میتوانستیم پزشک باشیم، میتوانستیم الکلی نباشیم، میتوانستیم کینه‌ای باشیم، میتوانستیم مهربان نباشیم. و این تجربیات هستن که تصمیمات حال و آینده ما رو میسازن گاهی. چند نفر از شما هستید که به خاطر یک رویداد و واقعه تلخ در گذشته با خودتون گفتید که دیگه برام تجربه شد، قصد کردید و قبولاندید به خودتون که دیگه اقدامی در اون زمینه خاص نخواهید کرد، اما پیروزی شما بعد از رخ دادن این تجربه است که شکل میگیره. با این چه کار میکنید؟ به نظر شما جالب نیست که خدا درست در زمانی که تو تمام تجربه، استقامت، همت و شب زنده‌داری هات رو به کار گرفتی و جواب نگرفتی و برای تو کار نکرده، تو رو به عمق میخونه و برای تو برکت داره؟ وقتی که تمامی منابع تو تم میکشه، از استعدادها، از سرمایت، از پول، از تجربه، از علمت، هر چی داشتی رو کردی و نتیجه نگرفتی، رابطه یک ملاقات ویژه تو رو به سمت یک برکت عظیم میبره. و این به نشانه سلب مسئولیت از ما نیست، این به معنی اینه که شما همچنان باید کار بکنی، همچنان باید از استعدادات استفاده کنی، همچنان باید تجربیاتت رو به خدمت بگیری و این تو هستی که باید سوار قایق بشی و این تو هستی که هدایت میکنی به عمق‌ها میرانی، اما این بار عیسی رو با خود در قایق داری. میدونی مشکل ما اینه که گهگوداری همه این کارا رو میکنیم، همه امکانات در اختیار ما هست، اما عیسی با ما نیست. و وقتی که عیسی با ما نیست، ما به هدف نمیزنیم. و سوالی که اینجا برای من پیش میاد و از شما میپرسم اینه که آن رویایی که خدا جلوی چشم شما گذاشته، آیا به نظر شما غیر ممکن محقق شدنش، یا اینکه خدا یه رویایی رو جلوی شما تصویر میکنه چون میخواد که شما رو کمک کنه به اون رویا برسید؟ وقتی که به پتروس میگه به عمق بران، آیا این چیز عجیب غریبی، اگرچه به نظر میاد که عیسی چیزی از ماهیگیری نمیفهمه، اما پتروس به خاطر یک بار دیگه امتحان کردن برکتی رو جمع میکنه که واقعا از تصورش خارجه. پتروس میتونسته اینجا بگه که الان وقت ماهیگیری نیست، الان حتی خسته جسمانی هستم، همه این چیزها رو به رخ عیسی بکشه. تمامی شرایط بیرونی گواهی میده آن چیزی که خدا الان از پتروس میخواد اشتباست، اون چیزی که الان از پتروس میخواد غیر ممکنه، اما یک چیزی در درون اون میگه که عیسی داره درست میگه و پتروس دنبال همون رو میگیره. چون تو میگی، چون تو دستور میدی، چون تو میفرمایی، ما یه بار دیگه امتحان میکنیم. در جهانی که هزار درد و غم هست، در جهانی که پر از فقر و جنگ و بدبختیه، در جهانی که همه شرایط گواهی میدن خدایی نیست، خدا میگه نه تنها خدایی هست، بلکه بیایید بچشید و ببینید که خدا نیکوست و ما رو به این چشیدن دعوت میکنه. شرایط به شما دروغ میگن، اما خداوند به شما راست میگه. دستور عیسی و راهکارهای عیسی میچربه و برتری داره بر تمامی تجربیات همه سالهای تو، سالهایی که راههای خودت رو رفتی، زورهای انسانی خودت رو زدی، زندگی رو تجربه کردی، بی‌نصیب و خسته و فرسوده برگشتی و درست در همین لحظه که فکر میکنی دیگه امیدی نیست، درست در همین لحظه که فکر درگیر شکست‌ها، همین لحظه که ذهن درگیر باختاست، داری حلاجی میکنی که من یک آدم مغلوب هستم، در همین لحظه عیسی حواسش به تو هست. و این پارادوکس، من همیشه دارم به این فکر میکنم که این پارادوکسی که در شخصیت خدا هست، که در اوج ناامیدی امیده، در اوج شکست پیروزیه، آدمهای زیردست رو انتخاب میکنه برای کارهای بزرگ و اینجوریه که خدا کار میکنه. این منطق الهیه و ما اینو بفهمیم. بنابراین ما خط بطلان نمیکشیم به کارهای خدا، در خداوند هیچ چیزی تمام شده نیست. و اینجا پتروس به ما یک الگو میده و من خیلی خوشم اومد از این تیکه، به خاطر اینکه او مشکل رو همان گونه که هست به خداوند بازگو میکنه. ما نمیتونیم در انکار زندگی بکنیم، باید مشکلات رو به همان شکلی که دارن جلوی خداوند ببریم و با خداوند فارغ از هر گونه تشریفات و ماسک همجوری که گفتن صحبت بکنیم. ما تمام شب زحمت کشیدیم و هیچی نگرفتیم. من 5 سال با این مرد ساختم و محبت کردم و بیوفایی دیدم، دست دوستی دادم و به من بیمعرفتی کردن، دست دادم و به من سیلی زدن. همه اینها رو باید به جلوی خداوند ببریم و با او صحبت بکنیم همان گونه که هست. ما گاهی اوقات وقتی به حضور خدا میریم، میدونم یک مرتبه انگار خدا یک موجود فضاییه که باید یه مدل دیگه باهاش صحبت کرد، فارغ میشیم از ریالیتی و واقعیت زندگی و مشکلاتمون رو یه جور دیگه جلوه میدیم. همینی که هست، همینی که من هستم، با همه ضعفام، با همه ناتوانیهام، با همینی که خودم رو کشتم و نتیجه نگرفتم. و ما باید بدونیم که در جهانی زندگی میکنیم که دائما تابلوهای ایست جلوی ماست، دائما تو ذوق خوردن، دائما خبر بد شنیدن، دائما نشنیدن، و همه اینا رو باید بهش واقف باشیم. و باید بدونیم که در همچین زمانی نه تنها یک شب ممکنه زحمت بکشی، بلکه ممکنه سالها راجع به یه چیز زحمت بکشی و هنوز نتیجه نگیری. اما اگر در خداوند هستی نباید ناامید باشی. داستان هر انسانی در خداوند با ناکامی ختم نمیشه. خداوند منبع امیده و قادره که اگرچه شرایط، اگرچه ظاهر ماجرا شبیه شکسته، همه شکست‌ها رو بگیره. پولس میگه زیرا ما میدانیم همه چیز برای خیریتان، همه چیز شامل شکست هاست، شامل گناهان، شامل افتادن هاست، شامل گند زدن هاست، شامل کارهایی که حتی روشو نداری جلوی خدا بری. خداوند قادر از همه اونها استفاده بکنه و به خیریت شما اونها رو برگردونه. شب‌های دلتنگی، شب‌های ناامیدی، شب‌های انتظار بالاخره به سر میرسه. شب‌هایی که با اشک می‌خوابی داره نزدیک میشه به صبح ملاقات. بهت قول میدم من این رو خودم بارها تو زندگی خودم تجربه کردم و ما باید یه چیز رو بدانیم که من اینو برای خودم سالها این حقیقت رو در واقع جا انداختم که تمامی حرکت‌ها فارغ از اون چیزی که شرایط ممکنه چه شکلی باشه، تمامی حرکت‌ها در خداوند رو به جلوه. ما حرکت عقب‌گرد نداریم در خداوند و این خداوندی است که ما میپرستیم و به خاطر همین روزهای طلایی آینده رو نباید با شرایط فعلی قضاوت کرد. نباید این شرایط رو بگیریم و اینو بکنیم الگوی آن چیزی که در آینده، چون شرایط اینجوری من بدبخت خواهم شد. هرگز اینجوری نیست، چون خداوند قادر از شرایط موجود استفاده کنه، شرایط رو به نفع شما برگردانه. یک اتفاق، یک ملاقات، یک روز، یک حادثه، یک جمله میتونه تمام آن چیزی که شما هستی رو فرو بریزه و از شما یک آدم تازه به وجود بیاره، یک زندگی جدید به شما ببخشه. گاهی اوقات وقتی با خداوند صحبت میکنی، یک کلمه حتی انقدر عمیق در شما ریشه میکنه که شما با آدم 5 دقیقه قبلت فرق داری، به خاطر این حقیقتی بر تو مکشوف میشه، راهکاری از خداوند دریافت میکنی. و نکته دیگه اینه که ما باید بدانیم گاهی رسیدن به یک کامیابی بدون پرداخت بهای لازم ممکن نیست. یعنی رسیدن به قله موفقیت گاهی از مسیر محرومیت میگذره. رسیدن به پیوند از شبهای تنهایی گذشته و پیروزی رو اگر شکست رو تجربه کردی، پیروزی برات معنی پیدا میکنه. اصلا همه زندگی رو همین تضادها معنی میکنه. اگر شما پشت در یک شب زمستانی نمانده باشی و به قله چیز نلرزیده باشی، چه مفهومی داره برای گرمای نشستن کنار شومینه؟ این تضاد هاست که زندگی رو معنی میکنه. و اگر امروز رنج میکشی، بهت قول میدم صبح ملاقاتی در راهه و خداوند قادره که از امشب تا فردا صبح هزاران اتفاق میفته عزیزان. اینی که ایرانی ها میگن یک سیب رو میندازی بالا 1000 چرخ میخوره، همینه. من خودم اینو بارها تجربه کردم. روزهایی که در پایین ترین لول و مرتبه انسانی بودم، فردا یک روز دیگر، یک دنیای دیگری بوده برای من. و فقط خداوند می‌خواد به من بگه که من خدایی هستم که همه چیز در کنترل منه. من به یک چشم زدن، به هم زدن همه شرایط رو میتونم برای تو برگردانم. و در این شب‌های تاریکی، در این دره‌ها، نه تنها با خودت آشنا میشی که پتروس میگه من مردی گناهکارم، به یک واقعیت وجودی خودت، به ضعف‌ها و قوت‌های خودت پی میبری، با عظمت خداوندت آشنا میشی، با خلاقیت خالقت آشنا میشی. و اینجا می‌خوایم که میگه عیسی سوار قایقی میشه که متعلق به پتروسه. بله، کسای دیگه هم هستن اونجا، ولی سوار قایق پتروس میشه. شما دوستان دیگه ای، وابستگان دیگه ای، همسایگان دیگه ای، همکاران دیگه ای هم داری که در موقعیت مشابه با شما قرار دارن، اما خدا امروز داره با تو حرف میزنه، تو رو دعوت میکنه، از تو میخواد که همکاری بکنی، استعداد تو رو میخواد، قایق تو رو میخواد، از تو میخواد که داراییت رو ببخشی، چون پشت همه اینها برکتی داره که برای تو میخواد. و این به این معنی نیست که برای کسای دیگه برنامه نداره، به این معنی نیست که برای کسای دیگه نقشه نداره، چون یک قایق رو که مال پتروس ور میداره، در آخر داستان میخوایم که 2 قایق پر میشن و برکت میگیرن. خدا غافل از هیچ کس نیست، اما میخواد ببینه که قلب تو کجاست. تو از داراییت برای کسی میگذری که او به خاطر تو از جانش گذشته. و اگر خداوند خوب میدونه، اگر تو حاضر نیستی از این 100 دلار بگذری، از این داراییت بگذری، از این استعدادت بگذری، از هیچ چیت نمیگذری. مسیح گفت گنج تو اونجاییه که قلبت اونجاست. میخواد ببینه قلب تو اونجاییه که گنجت هست. میخواد ببینه قلبت کجاست. میخواد ببینه ول میکنی یا چسبیدی، چنبره زدی. میگن پولمو بگیر، جونمو بگیر، پولمو نگیر. آیا حکایت ما اینه یا حاضریم فهمیدیم که خدا میتوانست در بهشت خودش بشینه با ما کاری نداشته باشه، اما به خاطر ما؟ میدونی جدیدن به چی فکر میکنم؟ فکر میکنم یک دردی هست که خدا نمیتونه تحمل کنه و اون درد دلتنگیه. حاضر درد صلیب رو بپذیره، اما درد دلتنگی و جدایی از ما رو نمیتونه تحمل بکنه و به خاطر همین به روی زمین میره. و اگر تو اینو فهمیدی، 100 دلار استعداد، وقت، پول هیچی نیست در برابر عظمت کاری که خدا برای ما کرده. و همه اینها رو میبینه خداوند، کنه وجود ما رو میبینه، همه نیت ما رو میبینه و میبینه که ما داریم با استعدادامون، با وقتامون چه میکنیم. و اگر آن چیزی که مثل پتروس، قایقی که متعلق به پتروس بود، آن چیزی که به تو تعلق داره رو در اختیار خدا میذاری، در اختیار کار خدا میذاری، از استعدادت، وقتت، پولت، سرمایت، هر چیزته، خدا هم آن چیزی که مال اوست که تمام خلقته میتونه در اختیار تو بذاره و تو رو به سمت صیدی ببره که تصورش نمی کنی. ما هر کاری برای خدا بکنیم با جان نثاری که او برای ما کرده برابر نیست. همیشه صفحه ترازو به نفع اوه که سنگین تره. همیشه ما مدیون خداوند هستیم. ما هر کاری بکنیم، هر کاری میکنیم، فقط میخوایم به خداوند بگیم که به قول آمریکایی اکنالج میکنم، میفهمم که برای من چه کردی، فقط میخوام بگم ممنونم خداوند. نه به معنای جبران نیست، به معنای یر به یر شدن نیست، پرداخت اون کاری که او برای ما کرده. ما هرگز قادر نیستیم جبران بکنیم. و اگر این دین رو نسبت به خدا حس میکنیم، تشویق میکنم که این دین رو نسبت به مردم هم در خودمون حس بکنیم. پولس گفت مدیون احدی نباشید مگر به محبت. یعنی وقتی به مردم فکر میکنی، باید خودت یک بدهکاری فرضی در ذهنت داشته باشی که من به اینها بدهکارم از محبت، من باید سهممو از محبت دائما به مردم پرداخت کنم. و این راحت نیست، این سخته، اما با روح خدا همه چیز ممکنه. و حالا پتروس حجمی از ماهی رو صید میکنه که یک تنه از پس جمع کردنش بر نمیاد. این برای من خیلی نکته هایلایتیه، به خاطر اینکه مسئله اینه، شما میتونی صید بزرگ داشته باشی اما نمیتونی همش رو جمع کنی. بدون کمک هم قطاران قادر نیستی که این صید رو جمع کنی. و دل نیکویی که پتروس اینجا داره این رو به ما نشان میده که میدونی پتروس میتونست خیلی راحت خودخواه یه بخشی از اون صید رو برداره، همچنین هم افتخار کنه، دوستانش هم صدا نکنه، بقیه اونها هم هدر کنه برن پی کارشون. اگر صید رو به نشانه جان مردم بگیریم، آدم تکروی مغرور فقط میتونه صید به این بزرگی رو از دست بده، فقط به خاطر اینکه حاضر نیست دیگران رو به خدمت بگیره. و اگر که درگیر کار ملکوت خدا هستی، باید حاضر باشی با دیگران کار کنی، باید به دیگران فرصت بدی، ولو اینکه اشتباه کنن، ولو اینکه از نظر شما واجد و شرایط نیستن که خیلی کارها رو انجام بدن، باید به مردم امکان خدمت بدی، باید اونها رو در این صید و فرصت صیادی سهیم بکنی. و این رو در روحیه رو در پتروس میبینه و فکر میکنی که این روحیه رو در تک تک ما نمیبینه. این گاهی اوقات فکر میکنیم که این مأموریت و رویایی که پیش روی ماست فقط مال منه و دیگران رو بازی نمیدیم. و اگر درگیر این بازی ها میشی که حواست نیست، داری از یاد میبری که صید به این بزرگی، این فرصت صیادی رو داریم از دست میدیم، برای اینکه درگیر کارهای خودخواهی و خودمحوری هستیم. و این مسیح این روحیه رو در ما میبینه، کسی که از همون ابتدای ام خودش این افتخار همکاری رو برای ملکوت خودش به ما داده. من چیزی که این روزها خیلی بهش فکر میکنم مسئله تعریف خدمت واقعا. و اصلا میبینم که در میان کلیساها و افراد اصلا خدمت یک تعریف دیگه به خودش گرفته. مثلا میگم چند وقت پیشم گفتم، میگم مثلا یه شماره حساب هست، هر کی داره خدمت میکنه یه چند هزار دلار پول به حسابش میزن، همه دارن به یک ایده های اشتباهی در این مسیر میدوند. باید فراموش نکنیم که خداوند به ما میگه زمان کوتاست و محصول فراوانه. ما باید در هر کسی با من میگه جمع نمیکنه، داره پراکنده میکنه. ما باید همکاران خدا هستیم، اون افتخار او به ما داده. اون خودش میتونه تنهایی خیلی کارا رو بکنه. تو با این فکر، تو به این فکر کن که خدا، من همیشه به این فکر میکنم که خدا خالق آسمان و زمین و اون کهکشان ها اسم منو میدونه، میخواد با من کار کنه، به من میخواد افتخار بده برای ملکوتش در بین ایرانیان خدمت بکنم. و این چیز کمی نیست. اگر اینو چیز کمی میگیرم، اگر درگیر تک محوری و خود محوری و وان منشو میشم به قول معروف، باختم و یه سید بزرگ رو دارم از دست میدم. و اینجا مسیح با کار و معجزه بزرگی که میکنه، که شاید از تصور پتروس خارجه، یک بعد دیگری رو از خودش به نمایش میذاره، که اول در پتروس یک شناخت نسبت به شخصیت مسیح و دومن یک اعتماد ایجاد میکنه. من فکر میکنم به خاطر این درجه از شناخت و اعتماده که پتروس حاضره به دنبال عیسی راه بره. عیسی همین چند دقیقه پیش عمل کرده آن چیزی که حرفشو زده، گفته بریم به عمق‌ها تا قرار صید جمع کنیم، صید بزرگی جمع کنیم. و چند دقیقه بعد ثابت کرده که مرد حرفشه. و نکته همینجاست، اگر شما مرد حرفت هستی دیگران بهت اعتماد میکنن. و کلید همینه، اگر بتوانی در دیگران در راستی با الگو تصویر درستی که از خودت میدی در ذهنشان یک اعتماد حک کنی، مردم حاضرن برای شما هر کاری بکنن. منتها اگر آن چیزی که از خودت نشان میدی ریشه دار نباشه، خب قطعا عمر اینجور اعتماد ها هم کوتاهه. و سوال میپرسم، شما به عنوان یک رهبر، یک رئیس یک مجموعه، یک مدیر، یک همسر، یک پدر و یا مادر، چگونه خودت رو به اطرافیانت شناسوندی؟ آیا مثل عیسی نشان دادی که بهترین رو برای طرف مقابل میخوای، براش هدف داری، خیرخواه او هستی، مرد حرفت هستی، یک حرفی میزنی پاش میستی، برای او برنامه داری، یا همش دو دلی، مصلحت اندیشی، عدم نمونگیه؟ اگر نکات مثبتش در تو هست میگم از یک خانواده 3 نفره تا یک قوم 30,000 نفره میتونن مردم دنبال شما بیان، اگر تا قله قاف با شما بیان، اگر به شما اعتماد بکنن. مشکل سیاستمدارا اینه که با نقش بازی کردن یک اعتماد تقلبی و کاذب در دیگران ایجاد میکنن و خب عمر نقش بازی کردن کوتاهه و به خاطر همین اگرچه مدت موقتی در اوج هستن بعدش با سر میرن ته جدول مثل تیم دوست عزیز ما مثل استقلال. آره میبخشمتون. و همینه، چون که نقش بازی کردن آدم‌ها خیلی سریع خودشون رو لو میدن. یک روانشناسی میگفت و من این تصویر رو خیلی دوستشم، میگفت اگر شما آدم قد بلندی نیستی و میخوای وانمود کنی به قد بلندی و روی پنج وایسی، بعد از این مدتی خسته میشی، از پا در میای و مردم اون واقعیت وجودی شما رو میفهمن. پس بهتره در راستی در آن چیزی که در خداوند آموختیم، خداوند این گونه در ما ایجاد اعتماد کرده، چون آن چیزی که از محبت گفته جانشو داده. اگر گفته تو رو تنها نمیذارم، سالها با ما بوده، در بزنگاهای زندگی ورود کرده به ما، ثابت کرده که با ما هست و به خاطر اینی که ما به او اعتماد میکنیم، چون عیسی مرد عمله، مرد حرفشه و به خاطر ما حاضریم تا ابد دنبال عیسی بریم. به خاطر مگه ما مگه بیکار بودیم؟ ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم، زندگی شکست و در بدقون هر چی بود. اگر عیسایی هم میامد که در ما اعتماد ایجاد نمیکرد، ما نمیفهمیدیم خیرخانه جانشو به خاطر ما داده، ماشیم زندگیمون رو میکردیم و من مثل من به خودمون قبولانده بودیم زندگی باید همین شکست و بدبختی ها باشه، چاره ای راه گریزی نیست. اما خداوند آمد و این مایندست ما رو ریسیت کرد، در واقع گفت این راهایی که تو فکر می‌کنی راههای من نیست، من برای تو نقشه و برنامه دارم، من برای تو خوشبختی دارم، اون چیزهایی که برای تو دارم میدانم که سرانجام به امیدواری تو منتهی میشه. و وقتی که ما این گونه فکر می‌کنیم، خدمت ما به نفع ملکوت خدا، به نفع خود ما و به نفع زندگی ما و اطرافیان ما منتهی میشه. این در انتهای داستان که البته در انجیل مرقس فصل 1 یه جمله‌ای داره که اینجا نیست، که عیسی اونجا به پتروس میگه که از عقب من بیا، دنبال من بیا. و وقتی که کسی دنبال شما میاد، یعنی شما جلوتر از او ایستادی که اون داره دنبالت میاد. و این یک نکته بسیار مهم در رهبریه. من فکر میکنم که رهبر پیشاپیش یک تیم حرکت میکنه و این به معنای رئیس بازی و ریاست نیست، بلکه یک رهبر، یک کاپیتان، یک هادی موظفه چیزی رو در پیروانش برانگیزه و انگیزش حرکت تولید میکنه و دیگران رو وامی داره که دنبال رهبرت حرکت بکنی. و عیسی به گونه ای مردم رو برمی انگیزانه که حاضری حتی خیلی چیزها رو به خاطر او رها کنی. و همه زندگی میگه تمام دامها رو گذاشتن، تمام تورها رو ول کردن، همه چی رو ول کردن، از دنبال عیسی روانه شدن. و تا زمانی که شما به عنوان یه رهبر پشت سر یه تیم حرکت میکنی، کاری که شما میکنی رهبری نیست، جورکشیه. یعنی در نهایت ختم میشه به این که خودتو خسته میکنی. تا زمانی که در چارچوب‌های سنتی و پذیرفته شده یه کهنه انسانی عمل میکنی، رهبری نمیکنی، داری جور مردم رو میکشی. رهبران همیشه پیشا پیش جامعه جلوتر از زمان و زمانه خودشون حرکت کردن و این رهبری اصلا یه عمل کنشگر روبه جلوه و به خاطر همین همیشه یک عده‌ای رو دنبال خودشون همراه کردن. حالا اگر در راستی نبودن شکست خوردن و اگر مثل عیسی در راستی بودن جهان رو متحول کردن. من یادم یه روز که به این مسئله فکر میکردم، رفته بودم منزل، بعد با خانمم صحبت میکردم، گفتم امروز چیکار میکنی؟ گفت با دخترم رفته بودم دوچرخه سواری، اونم تازه داشت یاد میگرفت. بعد میگفت که هر چند دقیقه بار میرفتم پشتش یه هول کوچیک میدادم، اون دو قدم پا میزد دوره وای میساد، میرفتم بعد دیدم دارم خسته میشم دیگه، رفتم جلوتر گفتم بیا دیگه. بعد اینکه میدید من فاصله گرفتم تشویق میشد که با من بیاد. و گفتم همینه رهبری، همینه، تو جلوتر از دیگران حرکت میکنی و این به معنی که هر اتفاقی میفته تو در آن اتفاقها مقدمی. یعنی اگر حملات میشه تویی، اگر سینه سپر میکنی تویی، اگر نمونگی تویی، تویی که قبل از همه این کارها رو میکنی. و عیسی برای ما این کارو کرده، هر چیزی گفته خودش کرده، هر چیزی گفته درش نمونه بوده و به خاطر این ما به رهبری و لیدرشپ او اطمینان داریم. و حالا در آخرین آیات فکر میکنم که میگه، اینجا میگه که به محض اینکه قایق‌ها رو به خشکی آوردند، همه چیز را رها کردند و به دنبال او رفتند. میدونی نکته چیه؟ مسئله اینه، هر دو به ساحلی برمیگردند و آن عامل اعتماد و انگیزش در پتروس باعث میشه که همه چیز را رها کنه و دنبال عیسی روانه بشه. و نکته قابل تأمل اینه، که به ساحلی برمیگردن که 10 دقیقه یا نیم ساعت قبل اون ساحل رو ترک کردن. یعنی ساحل همون ساحله، محل همون محله، جغرافیا همون جغرافیاست، اما پتروس آدم سابق نیست. و وقتی که خدا رو ملاقات میکنی و مأموریت رو دریافت میکنی، آسمان خدا همچنان آبیه، زندگی در بیرون جریان یک نواخ و تکراری خودش رو داره، مشکلات به قوت خودش باقیه، مردم همان مردمی هستند که فاصله گرفتی اونها رو دیدی، هیچ چیزی در بیرون عوض نشده، اما یک انقلابی در درون تو مثل پوروس پا گرفته. شهر همون شهره، آدم ها همون آدمان، اما یک امید دیگه، یک چراغ دیگه در تو روشن شده و تو اون آدم سابق دیگه نیستی. دالاس همون دالاسه، لس آنجلس همون لس آنجلس، ترکیه همون ترکیه است، ایران همون ایرانه، با همه اون شرایط اسفناکش که ما رنج میبریم وقتی میشنویم. اما آدمی که با خدا ملاقات میکنه یا آدم دیگه است. جغرافیا اصلا اهمیتی اینجا پیدا نمیکنه و تو خودت رو شناختی، به درک جدیدی از عیسی رسیدی، مأموریتی داری. پتروسی که به ساحل برمیگرده با پتروسی که ساحل رو ترک میکنه تماما بیگانه است. و کلام خدا میگه هر کس که در مسیح است خلقت تازه ایست، چه در آمریکا باشه، چه در ترکیه باشه، چه در ایران و چه در جنیسارت. میخوام که با هم دیگه آماده بشیم و دعا بکنیم، همه این چیزهایی که شنیدیم به حضور خدا ببریم. جیلبرت هم رو همراهی میکنه. در به این فکر میکنم اگر عیسی میتونه از یک قایقی که اونجا بیکار افتاده استفاده بکنه، قایقی که لنگر انداخته، چقدر بیشتر از ما آدمهایی که تصور میکنیم کار عیسی با ما تمام شده، لنگر انداختیم، میگیم دیگه از ما گذشته، حتی فکر میکنیم در یک سن و سالی هستیم که دیگه از ما گذشته، خداوند میتونه چقدر بیشتر از ما استفاده بکنه. بیایم با هم دیگه دعا بکنیم. من میدونم که شاید گاهی فکر میکنید که شکست رو پذیرفتی یا قبول کردی که این همه زحمت به سرانجام نرسیده و به خاطر همینی که مشغول شستن دام‌ها هستی. اما خداوند میگه، من احساس میکنم خداوند میگه یک شروع تازه‌ای در راهه، یک فصل جدید در راهه، تازه اول کاره. آن چیزی که چشمی ندید و گوشی نشنید در راهه، به نام عیسی مسیح. مهیار جان، خداوند میگه شروع جدیدی در راهه، که شما شروع جدیدی در راه است. اینو قبول کنید، این حرف خداوند رو باور کنید. اگر باور کردید یک آدمی به عنوان لوله خالی اینجا ایستاد و شما از خداوند شنیدید، این حرف خداوند رو قبول کنید. من وقتی این دعا میکردم با این پیغام، خداوند گفت به قوم من بگو شروع جدیدی در راهه. و این برای ایرانیانه، برای ما که مقیم آمریکاییم، برای همه کسانی که در خداوند، خداوند میگه دام‌ها رو داری میشوری، تورهاتو داری جمع میکنی، آرتاتو بیختی و علکتو آویختی به قول ایرانیا، اما شروع جدیدی در راهه. طی یک ملاقات ویژه برکت عجیبی وارد زندگی شما خواهد شد. بعد از ملاقات خداوند به شما مأموریتی خواهد داد و شما درگیر کار صید و صیادی میشی، چیزهایی رو جمع میکنی که اصلا فکر نمیکنی وجود داشته، و این فقط از دستان خداوند برمیاد. من میخوام دعا کنم در قوت نام عیسی همین الان برای شما، برای هر کسی که این پیغام رو شنید، هر جایی که این پیغام رفت. پدر دعا میکنم هر کسی که تسلیم شده، دست کشیده و گفته دیگه امیدی نیست، خداوند اونها رو مبهوت و مات کن با یک صید بزرگ، با یک معجزه بزرگ. و دعا میکنم و شما رو تشویق میکنم که با خداوند به عمق‌ها برید، به عمق‌ها برانید، یک بار دیگه امتحان کنید. اگر چه تجربیات شما، استعدادهای شما، علم شما به شما میگه این کار منطقی نیست، احمقانه است، یک بار دیگه به خداوند فرصت بدین تا بتونه معجزه بزرگی در زندگی شما انجام بده. مهم نیست کجای دنیا نشستین، مهم نیست در یک پنت هاوسی، در برج آجی کجا نشستی، مهم اینه اگر بی مسیح باشی، مسیح در قایق تو نباشه، تمام کارهایی که میکنی به بتالت میسر انجامه، همه چی در پی باد دویدن اگر خداوند با ما نیست. اینا کسی بشنوید که همه چیزهایی که خیلی ها صحبتش رو میکنن و رفته، اون مسیری که خیلی از شما توش قدم میزنید، من از اونجا بر میگردم و باید بدنی من همه این کار رو کردم، حتی رسیدم به جایی که گفتم خداوند رو نمیخوام. بعد از اینکه عیسی رو ملاقات کردم گفتم خداوند رو نمیخوام و خودم ضرر کردم. مسیح گفت خارج از من هیچ کاری نمیتونین بکنین. و دعا میکنم هر کسی که به هر دلیلی ناامیده، دعا میکنم در نام عیسی مسیح امید از آسمان به خانه های مردم بیاد. خداوند قوت خودت رو، امیدواری از جنس روح القدس در خانه های مردم بریز. مردم رو بلند کن خداوند عیسی، اونها رو ملاقات کن، خواب و رویا بده. خودت گفتی در زمانهای آخر با خواب و رویا با مردم صحبت میکنی. ما در زمانهای آخریم خداوند، با مردم ایران ملاقات کن، با فارسی زبانها ملاقات کن خداوند، اونها رو بلند کن. و دعا میکنم آن نیرویی که مسیح رو از مردگان برخیزانید وارد خونه های شما بشه و شما ببینید قوت قیامت عیسی مسیح رو، در نام عیسی.
آمین. هللویا. آفرین.